سلام، امروز دوشنبه 23 فوریه 2026 هست و خیلی خوشحالم که با یه بررسی عمیق و ویژه همراه شما هستیم.
سلام به همگی، امروز قرار یه سفر 23 ساله رو با هم مرور کنیم که خب پر از اتفاقات عجیبه.
دقیقاً، پرونده‌ای که امروز روی میز داریم داستان یکی از بزرگترین و راستش عجیبترین قمارهای تاریخ تکنولوژیه. میخواییم ببینیم مایکروسافت چطور تصمیم گرفت وارد جنگل بیرحم کنسولهای بازی بشه.
شرکتی که همه ما اون رو با محیطهای خشک، اداری و ویندوز میشناسیم، یهو تصمیم گرفت با قولهای ژاپنی مثل سونی سر شاخ بشه.
آره، و برای اینکه این مسیر طولانی رو درست درک کنیم، امروز داریم یه سری یادداشت‌ها و بخش‌های کلیدی از یه مقاله تحلیلی خیلی خوب رو بررسی می‌کنیم.
بله، مقاله قول سبز، تاریخچه 23 ساله استراتژی ایکس باکس.
هدفمون اینه که از لابلای این اعداد و شکست‌ها بفهمیم تو اتاق‌های هیئت مدیره مایکروسافت واقعاً چه خبر بوده
و استراتژی پشت پرده این صنعت چطور شکل گرفته.
جاست
اینکه دلیل اصلی ورودشون اصلا عشق به بازی نبود.
دقیقاً، وقتی منابع امروز رو میخونیم میبینیم دلیل اصلی ورود مایکروسافت به بازار کنسول‌ها فقط یک کلمه بود. ام کلمه ترس.
ترس از سونی.
آره، تو اواخر دهه 90 بیل گیتس و بقیه مدیرا میدیدن که پلی استیشن 2 فقط یه دستگاه بازی نیست.
سونی داشت پلی استیشن رو به عنوان مرکز سرگرمی‌های دیجیتال معرفی می‌کرد با قابلیت پخش DVD و اتصال به اینترنت.
و اونا به شدت وحشت کرده بودن که این دستگاه‌ها یواشهاش جایگزین کامپیوترهای شخصی بشن
و ویندوز رو کلاً از خونه‌ها حذف کنن.
این همون ترسیه که کاتالیزور اصلی ماجراست. اونا تو مایکروسافت به این نتیجه رسیدن که باید یه حمله پیشگیرانه انجام بدن.
یه حمله خیلی گرون قیمت.
بله، خیلی گرون. وقتی به تاریخچه این برند نگاه میکنیم اصلاً با یه مسیر مستقیم روبرو نیستیم. داریم درباره شرکتی حرف میزنیم که میلیاردها دلار ضرر داد.
اشتباهات فاجعه باری کرد و بارها مجبور شد مسیرش رو 180 درجه عوض کنه تا تو اتاق نشیمن بمونه.
پس بیا برگردیم به نوامبر 2001، زمانی که مایکروسافت برای اولین بار اون سخت افزار عجیبش رو داد بیرون.
اولین ایکس باکس.
آره، یه جعبه بزرگ، سنگین، سیاه و سبز که اصلاً شبیه کنسولای ظریف اون زمان نبود.
خب دلیلش این بود که طبق مقاله ما این دستگاه واقعاً یه کامپیوتر مینیاتوری بود.
دقیقاً، تیم ایکس باکس در واقع همون مهندسای دایرکت ایکس ویندوز بودن. اونا از پردازنده اینتل پنتیوم 3 استفاده کردن
با گرافیک انویدیا
و از همه مهمتر یه هارد درایو داخلی 8 گیگابایتی. شما رو نمیدونم، ولی برای مایی که اون زمان درگیر کارت حافظه های 8 مگابایتی پلی استیشن 2 بودیم
و مدام باید سیو بازی‌ها رو پاک می‌کردیم.
آره، مدام پاک می‌کردیم. داشتن یه هارد داخلی شبیه یه معجزه بود واقعاً.
چیزی که اینجا به شدت جاذبه اینه که اگه فقط بخوایم از روی آمار فروش قضاوت کنیم، خب ایکس باکس اصلی شکست تجاری وحشتناک بود.
کلاً 24 میلیون فروخت.
در برابر فروش 155 میلیونی سونی، این عدد شبیه یه شوخی به نظر میرسه. مایکروسافت روی هر دستگاه هم داشت ضرر میداد.
ولی نکته استراتژیکش اینجاست که اونا کار درست رو انجام دادن.
بله، اونا با معماری شبیه به PC نظر توسعه دهنده ها رو جلب کردن و پایه های یه جامعه کاربری به شدت وفادار رو ساختند.
ولی همونطور که میدونیم سخت افزار بدون نرم افزار فقط یه تیکه پلاستیکه.
تا اینکه هیلو از راه رسید.
هیلو. قبل از هیلو ذهنیت غالب این بود که شوترهای اول شخص فقط روی کامپیوتر جواب میدن.
ولی مستر چیف اومد و نشون داد که این سبک با کنترلر کنسول هم میتونه بی‌نقص باشه.
اما به نظرم شاهکار اصلی مایکروسافت نوامبر 2002 رو شد. یعنی ایکس باکس لایف.
یه ریسک بزرگ تو اون زمان.
خیلی بزرگ. تو سال 2002 وقتی هنوز خیلی یا اینترنت دایالاپ داشتن، مایکروسافت گفت فقط از اینترنت پهنبان پشتیبانی میکنه.
و تازه سالی 50 دلار هم پول میخواست.
آره، چطور همچین ریسکی اونم با 50 دلار جواب داد؟
جوابش توی یک پرچگی بی نظیر این سرویسه. تا قبل از ایکس باکس لایف بازی آنلاین روی کنسول‌های کابوس بود.
هر ناشری سرور خودش رو داشت.
دقیقاً، لیست دوستان واحدی نبود، چت صوتی در کار نبود. مایکروسافت اومد یه اکوسیستم متمرکز ساخت.
شما یه گیمر تگ داشتی و لیست دوستات رو میدیدی.
و هدست چت صوتی که تو جعبه بود نحوه تعامل گیمرها رو عوض کرد. وقتی هیلو 2 اومد، مایکروسافت عملاً شبکه‌ای ساخت که گیمرهای هاردکور رو قفل کرد.
اونا دیگه نمیتونستن برن سمت پلی استیشن چون همه دوستاشون تو ایکس باکس لایو بودن.
همین کامیونیتی سوخت موشک مایکروسافت برای ورود به عصر طلاییشون شد.
که میرسیم به نوامبر 2005 و معرفی ایکس باکس 360. اینجا مایکروسافت از اشتباهات قبلی درس گرفته بود.
اونا یه برتری استراتژیک خوق‌العاده ایجاد کردن. 360 رو یک سال زودتر از پلی‌استیشن 3 دادن بیرون.
و با قیمت 400 دلار. در حالی که سونی با یه غرور عجیب پلی‌استیشن 3 رو با قیمت وحشتناک 600 دلار معرفی کرد.
علاوه بر قیمت، 360 اولین کنسولی بود که بازی‌ها رو بومی با رزولوشن HD اجرا می کرد.
البته برتریش فقط تو قیمت نبود مگه نه؟ از زاویه فنی هم بهتر بود.
بله، معماری این کنسول برای بازیسازهای رویا بود. پردازنده پاور پی سی کار رو خیلی راحت کرده بود.
در مقابل سونی پردازنده سل رو داشت که برنامه نویسی براش یه کابوس واقعی بود.
نتیجه این شد که بازیهای مشترک تقریبا همیشه روی ایکس باکس 360 فریم ریت بهتر و گرافیک شفافتری داشتن.
این باعث شد 360 انتخاب اول اکثر گیمرها بشه. اما درست وقتی مایکروسافت داشت بازار رو قبضه می‌کرد، یهوی فاجعه رخ داد.
بدترین بحران مهندسی تاریخشون.
حلقه قرمز مرگ یا همون RROD. ماجرا این بود که داشتی بازی می‌کردی، یهو تصویر فریز می‌شد و 3 تا چراغ قرمز روشن می‌شد
و کنسول می‌مرد.
آمار مقاله میگه بین 23 تا 54% از دستگاه‌های اولیه خراب شدن.
نصف دستگاه‌ها. دلیلش طراحی ضعیف سیستم خنک کننده بود که باعث می‌شد لعین‌کاری‌های مادربرد باز بشن. این یه بحران وجودی برای برند بود. فرض کن داری بازار رو میگیری ولی نصف دستگاهات دارن میسوزن.
واکنش مایکروسافت به این فاجعه خیلی جالب بود.
یک کیس استادی بی‌نظیر تو مدیریت بحرانه. پیتر مور مدیر اون زمان فهمید که اگه مشکل ریشه‌ای حل نشه برند نابود میشه.
اون رفت پیش استیو بالمر و گفت برای تمدید گارانتی به 3 سال نیاز به 1,150,000,000 دلار بودجه داره.
بالمر بدون تردید تایید کرد. اون 1,000,000,000 دلار هزینه وحشتناکی بود، اما اعتماد گیمرها رو نگه داشت.
نجات از اون بحران معجزه بود. ولی بعد از اینکه مشکل حل شد، مایکروسافت تو سال 2010 یه حرکت دیگه زد.
کینکت.
آره، که به نظرم شروع یه انحراف بزرگ بود. اونا سنسور حرکتی کینکت رو معرفی کردن تا با نینتندو وی رقابت کنن.
شما جلوی تلویزیون میستادی و با حرکت بدنت بازی میکردی.
از لحاظ فروش کینکت یه موفقیت دیوانه وار بود. 24 میلیون فروخت و رفت تو کتاب گینس.
بله، فروش کینکت تو کوتاه مدت جیبشون رو پر کرد، اما در بلند مدت یه پیروزی به شدت تو خالی بود.
چون بازیهاش سطحی بودن.
دقیقاً. گیمرهای اصلی ایکس باکس که عاشق هیلو بودن هیچ علاقه‌ای به بالا پایین پریدن نداشتن.
و این فروش بالا باعث شد مدیرا دچار خطای محاسباتی بشن. اونا فکر کردن آینده کنسول‌ها تو جذب مخاطبای غیر گیمره.
این توهم موفقیت زمینه رو برای بزرگترین فاجعه تاریخ ایکس باکس آماده کرد.
اینجا جاییه که داستان واقعا جالب میشه. میرسیم به می 2013 و رونمایی از ایکس باکس وان.
یه رونمایی عجیب.
من هنوزم باورم نمیشه. دان ماتریک اومد روی صحنه ولی به جای بازی مدام درباره تماشای تلویزیون زنده و اسکایپ حرف میزد.
اصطلاح ایکس باکس واچ تیوی سریع تبدیل به یه میم شد تو اینترنت.
اونا کلن یادشون رفته بود کی باعث موفقیت 360 شده بود.
اون رونمای افتضاح فقط بخش سطحی ماجرا بود. سیاستای ایکس باکس وان کامیونیتی رو منفجر کرد.
اتصال اجباری به اینترنت. یعنی کنسول باید هر 24 ساعت یه بار به سرور وصل می شد وگرنه هیچ بازی اجرا نمی شد.
از اون بدتر می خواستن بازار خرید و فروش بازی های دست دوم رو کلن از بین ببرن.
و کینکت رو هم به زور تو جعبه گذاشتن که قیمت دستگاه شد 500 دلار.
در حالی که سخت افزارش ضعیفتر از پلی‌استیشن 4 بود، توان گرافیکی ایکس باکس وان حدود 1.31 ترافلوپس بود و پلی‌استیشن 4 1.84.
یعنی شما باید 500 دلار میدادی برای کنسولی که بازی‌ها رو تارتر اجرا می‌کرد.
سونی هم از این فرصت طلایی نهایت استفاده رو برد. اون ویدیوی چند ثانیه‌ای مدیران سونی تو ایتری 2013 که نشون میداد چطوری دیسک رو به دوستت قرض میدی؟
آره، فقط دیسک رو میدادن دست هم و میخندیدن. اون ویدیو عملاً میخ آخر رو به تابوت استراتژی مایکروسافت کوبید.
فشار افکار عمومی اونقدر سنگین شد که اونا در عرض چند هفته مجبور به یه عقب نشینی تحقیرآمیز شدن.
سیاست اتصال اجباری و محدودیت دست دوم رو لغو کردن، کمی بعد کینکت هم حذف شد.
اما کار از کار گذشته بود. سونی با پلی‌استیشن 4 بازار رو بلید و بیش از 117 میلیون دستگاه فروخت.
در حالی که ایکس باکس وان فقط تونست حدود 51 میلیون بفروشه. یه شکست استراتژیک کامل.
با این اوضاع نابسامان ایکس باکس به یه ناجی نیاز داشت.
فیل اسپنسر تو سال 2014 وارد شد. یه گیمر واقعی. اون میدونست که باید اعتماد رو ترمیم کنه.
اولین حرکت بزرگش معرفی بکفورد کامپتیبیلیتی بود. قابلیتی که اجازه میداد دیسک بازی‌های نسل قبل رو اجرا کنی.
این یه پیام قوی بود که ما به تاریخچه بازی‌های شما احترام میذاریم. بعدش هم شروع کرد به خریدن استودیوها.
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، می‌بینیم کارهای اسپنسر فقط برای نجات ایکس باکس وان نبود. اون داشت فونداسیون یه پارادایم شیفت عظیم رو می‌ریخت.
تغییری که ما الان تو سال 2026 داریم نتایجش رو می‌بینیم. اونا متوجه شدن تو فروش پلاستیک و سخت افزار نمیتونن حریف سونی بشن.
پس قوانین بازی رو عوض کردن. ورود به نسل نهم با یه استراتژی دوگانی همراه بود.
دو تا کنسول دادن بیرون. ایکس باکس سری اکس که یه هیولای 12 ترافلوپسی مشکی شبیه یه یخچال کوچیکه.
برای گیمرهای هاردکور.
و ایکس باکس سری اس. یه کنسول 300 دلاری بدون درایو نوری. یه طعمه بی‌نقص برای گیمرهای کژوال.
اما چیزی که این سخت افزارها رو معنیدار کرد، انقلاب سرویس‌های اشتراکی بود. سرویس گیم پاس.
که کل مدل درآمدی رو تغییر داد. گیم پاس عملاً نتفلیکس دنیای بازی هاست.
شما یه حق اشتراک میدی و به صدها بازی دسترسی داری. نکته انقلابی ترکیبش با پردازش ابری یا کلاود گیمینگ بود.
مایکروسافت دیگه اصراری نداره حتما کنسول بخری. میتونی روی لپتاپ یا گوشی موبایلت استریم کنی.
شعارشون این شد که مهم نیست کجا بازی میکنی. مهم اینه که تو اکوسیستم ما باشی.
و برای نگه داشتن مردم تو این اکوسیستم به یک کوه محتوا نیاز داشتن. اینجا میرسیم به ژانویه 2022.
یه بمب 68.7 میلیارد دلاری. خرید اکتیویژن بلیزارد.
بزرگترین خرید تاریخ صنعت تکنولوژی بعد از لینکدین. صاحب برندهایی مثل کال آف دیوتی و کندی کرش شدن.
اینکه بتونی کال آف دیوتی رو نوز اول روی گیم پاس قرار بدی یه مزیت رقابتی غیر قابل تصوره.
اما بیا از دیدگاه تجاری امروزمون تو سال 2026 به این خرید نگاه کنیم. این قمار مسیر راحتی نداشت.
اصلا راحت نبود. پروسه تایید نزدیک 2 سال طول کشید. نهادهای نظارتی مثل FTC و CMA به شدت باهاشون جنگیدن.
چون نگران بودن رقابت نابود بشه. مایکروسافت مجبور شد تعهدات 10 ساله‌ای به نینتندو سونی بده.
و وقتی شرکت رو تحویل گرفتن با مشکلات فرهنگ سازمانی و حواشی مدیریت روبرو بودن.
از طرف دیگه با وجود این همه خرج، مایکروسافت هنوز یه چالش جدی داره. خروجی بازی‌های انحصاری.
سونی مدام شاهکارهایی مثل اسپایدرمن و گاد آف وار میده بیرون، ولی بازی‌های مایکروسافت مثل هیلو اینفینیت یا استارفیلد نتونستن اون موج روانی رو ایجاد کنن.
به همین دلیله که مایکروسافت الان تحت یه فشار مالی وحشتناکه. وقتی 10 میلیارد دلار خرج می‌کنی، وال استریت ازت بازگشت سرمایه می‌خواد.
برای همینه که توی 1-2 سال اخیر شروع کردن بعضی بازی‌های انحصاریشون رو روی پلی‌استیشن و نینتندو هم منتشر کردن.
این نشون میده جنگ کنسول ها به شکل قدیمیش دیگه تموم شده.
بله، کاملا تغییر کرده.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ وقتی به این 23 سال نگاه میکنیم، میبینیم استراتژی ایکس باکس چه مسیر دیوانواری داشته.
از اون تیم کوچیک که یه جعبه سنگین ساختن تا فاجعه حلقه قرمز مرگ و اشتباهات ایکس باکس وان.
اونا بارها تا مرز نابودی رفتن، اما با جیب‌های بی‌انتهای مایکروسافت خودشون رو بازیابی کردن. هدف اونا امروز در دسترس قرار دادن بازی‌ها برای همه و روی هر دستگاهیه.
که البته این موضوع یه سوال مهم رو مطرح می‌کنه. وقتی صنعت از خرید دیسک فیزیکی به سمت سرویس‌های اشتراکی میره، ما باید درباره عواقبش فکر کنیم.
دقیقاً. دسترسی به صدها بازی جذابه، اما آینده سرگرمی ما چی میشه؟
این مدل تجاری مفاهیم پایه‌ای رو تغییر میده.
و این همون چالشیه که میخوام شمایی که دارید این برنامه رو میشنوید بهش فکر کنید. کل صنعت داره به سمتی میره که ما دیگه مالک هیچ چیزی نیستیم.
فقط حق دسترسی رو اجاره میکنیم.
اگر شما 10 سال روی گیم پاس بازی کنید و یه روز تصمیم بگیرید اشتراکتون رو قطع کنید چی میشه؟ یا اگه یه روز سرورهای یه بازی برای همیشه خاموش بشن، آیا تمام اون خاطرات و دستاوردهای شما دود میشه و میره هوا؟
این هزینه پنهان راحتی بی‌نظیریه که سرویس‌های ابری به ما میدن.
سوالیه که مفهوم مالکیت دیجیتال رو تو سالهای پیش رو تعریف میکنه. از اینکه تو این بررسی ویژه با ما همراه بودید ازتون ممنونیم. حتما به این موضوع فکر کنید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خدا نگهدار.